سلام و درود به همراهان عزیز، به پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی کسایی آشنا می‌کنم که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن. این بار قراره بریم به کره شمالی و در دو اپیزود با خاندان کیم آشنا بشیم. چیزی که قراره شما بشنوید خروجی یک پروژه 3 ماه است که در این 3 ماه ما با حمایت شرکت لست سکند ده‌ها کتاب و مستند و مقاله معتبر رو بررسی کردیم، با افرادی که به این کشور سفر کردن صحبت کردیم، جزئیات زندگی کسانی که از این کشور فرار کردن رو زیر نظر گرفتیم و در نهایت ماحصل کار رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. 2 اپیزود در پادکست رخ و 1 اپیزود در پادکست رادیو ماجرا. اپیزود کره شمالی، زندانی بدون سقف، از پادکست رادیو ماجرا که در یک کار مشترک همزمان با همین اپیزود منتشر شده و در اونجا من با 3 نفر از کسانی که به کره شمالی سفر کردن گپ و گفت جالبی رو انجام دادم و اونجا راجع به قوانین عجیب و غریب کره شمالی و حقایق و شایعاتی که از این کشور میشنویم مفصل حرف زدیم. حتما بهتون پیشنهاد میکنم اون قسمت پادکست رادیو ماجرا رو هم گوش بدید. بریم با هم سراغ اپیزود شماره 49، کره شمالی، خاندان کیم. حامی این قسمت ایرانی کارت. اسم ایرانی کارت رو بارها خوندیم و شنیدیم. خیلی‌ها این سوالو دارن که اصلا این ایرانی کارت چی هست؟ ایرانی کارت کارت نیست. ایرانی کارت وبسایتیه که بیش از 11 سال تلاش می‌کنه با خدماتش ما رو به دنیا متصل کنه. مثلا با خدمات ایرانی کارت میتونید انواع لایسنس اورجینال بازی‌ها رو تهیه کنید. اپلیکیشن‌ها رو بدون واسطه و مستقیم از اپ استور و گوگل پلی بگیرید. تو سایت های خارجی پرداخت ارزی داشته باشید و حتی برای سفرهای خارجی از قبل هتلتون رو رزرو کنید و یا بلیت کنسرت بخرید. با ایرانی کارت حتی میتونید از آمازون هم خرید کنید و کالا رو در به منزل تحویل بگیرید و یا اینکه درآمد ارزیتون رو به ریال در حسابتون دریافت کنید. ایرانی کارت حامی پادکست فارسی در تابستان 1401. میخواییم داستانمون رو از قبل از جنگ جهانی دوم و زمان اشغال کره توسط ژاپنی‌ها شروع کنیم. زمانی که کره جنوبی و کره شمالی در کار نبود و کشور واحد کره وجود داشت. کشوری که به دست ژاپنی‌ها فتح شده بود و ژاپنی‌ها طبق پیمان 1910 رسماً کره رو تحت الحمایه خودشون قرار دادن و کنترل کامل این کشور رو به دست گرفتن. امپراتوری قدرتمند ژاپن کشور کره رو مال خودش میدونست و مردم کره رو هم برده خودش میدونست. اونا از مردهای کره‌ای بیگاری میکشیدن و از زنهاشون هم سوء استفاده جنسی میکردن. ژاپنی‌ها وقتی تو کره بودن حتی اسامی کره‌ای‌ها رو هم عوض کردن و زبان رسمیشون هم تغییر دادن و عملاً یه پاکسازی قومی نژادی انجام دادن. کاری که ژاپنی‌ها با کره‌ای‌ها می‌کردند به مراتب بدتر از بلایی بود که سفیدپوستا در زمان برده‌داری سر سیاه‌پوستا آوردند. حتی در مواردی قساوت و بی‌رحمی ژاپنی‌ها در رفتار با کره‌ای‌ها طعنه به ارتش نازی می‌زد. در حقیقت در اون زمان ارتش ژاپن ایدئولوژی‌های هیتلر رو دنبال می‌کرد و اقدامات ارتش اونقدی بد و غیر قابل دفاع بوده که ژاپن همیشه سعی میکنه از این گذشته خودش فرار کنه و شاید به خاطر همین هم است که در تاریخ معاصر کمتر به جنایات ژاپنی‌ها پرداخته شده. در صورت تو مدتی که ژاپن روی کره تسلط داشت، کره‌ای‌ها گهگاه با جنگ‌های پارتیزانی و گروهک‌هایی که تشکیل می‌دادن سعی می‌کردن بر ضد حاکمیت بیگانه‌ها در کشورشون قیام کنن. ولی ژاپن خیلی قوی تر از این حرفا بود و هر شورشی رو خیلی راحت سرکوب میکرد. دوران تسلط ژاپن بر کره تقریبا از سال 1910 شروع شد و تا پایان جنگ جهانی دوم تو سال 1945 ادامه داشت. یعنی حدود 35 سال از بدترین سالهای تاریخ کشور کره. همونطور که میدونید در پایان جنگ جهانی دوم ژاپن با تمام قدرتی که داشت به همراه همپیمانش آلمان از متفقین شکست خورد. متفقین هم که کشورهای آمریکا و شوروی و انگلیس و همپیمانانشون بودن. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن، کره بی‌صاحب شده بود و کشورهای پیروز جنگ باید درباره سرنوشت کره و دیگر کشورهایی که تحت الحمایه ژاپن و آلمان بودند تصمیم گیری می‌کردند. حالا با اون حجم از خرابی و ضرر و زیانی که جنگ جهانی دوم برای تمام کشورهای درگیر جنگ، حتی کشورهای پیروز داشت، تصمیم گیری درباره سرنوشت کره اولویت اصلی کشورهای پیروز نبود. ولی خب کاری هم بود که باید انجام میشد. پس آمریکا و شوروی، یعنی کشورهای پیروز، همون تصمیمی که درباره آلمان گرفتن رو در مورد کره هم گرفتن. اگه یادتون باشه تو اپیزودهای داستان زندگی پوتین و داستان زندگی مرکل گفتیم که بعد از جنگ جهانی آلمان به دو کشور، آلمان شرقی و آلمان غربی، تقسیم شد. آلمان غربی رو آمریکا و انگلیس برداشت و آلمان شرقی رو شوروی. تو کره هم همین اتفاق افتاد. وقتی که آمریکا دید شوروی داره از شمال کره نیروهاش رو به اون کشور وارد میکنه، فهمید که اگه دیر به جنبه شوروی کل کشور کره رو میگیره و دست آمریکا خالی میمونه. برای همینم آمریکا تصمیم گرفت هر چه زودتر تکلیف کره رو روشن کنه. اونا تصمیم گرفتن که بیان کره رو به دو قسمت تقسیم کنن و نصفش رو خودشون بردارن، نصفش هم بدن به شوروی. آمریکا برای این نقشه دوتا از افسراشو مأمور کرد که این تقسیم بندی رو انجام بدن و نتیجه کار رو گزارش کنن. این در صورتیه که این دوتا افسر نه تا حالا کره رو از نزدیک دیده بودن و نه هیچ شناختی راجع به فرهنگ و ملت کره داشتن. پس اومدن چیکار کردن؟ اونا اومدن نقشه جغرافیا رو جلوشون باز کردن و تازه اونجا متوجه شدن که کره دقیقاً کجای نقشه هست. بعد دیدید رو نقشه های جغرافیایی یه سری خطوط و مدارهایی هست که موازی با خط استوا کشیده میشه؟ این دو نفر هم دیدن که رو نقشه خط مدار 38 درجه تقریبا از وسط کره رد شده و کره رو نصف کرده، یکی از همون خطا. همین شد که اونا آمدن پیشنهاد دادن که تقسیم کره بر اساس همین مدار 38 درجه باشه. آمریکا چون سئول پایتخت کره تو نیمه جنوبی بود، پیشنهاد داد که نیمه جنوبی رو خودش برداره و نیمه شمالی رو بده به شوروی. از اون طرف هم چون شمال کره به شوروی نزدیکتر بود و شمال کره خیلی بیشتر از نیمه جنوبیش معادن و منابع زیرزمینی داشت، شوروی هم که تا اون موقع نیروهاش رو در نیمه شمالی مستقر کرده بود، از خدا خواسته سری پیشنهاد آمریکا رو قبول کرد. تازه نیمه شمالی از نیمه جنوبی یکم بزرگتر هم بود. حالا این که میگیم بزرگتر، جالبه بدونید هر کدوم از کشورهای کره شمالی و کره جنوبی کل مساحتشون اندازه استان فارس ما هم نمیشه. کشورهای کوچکی هستن. خلاصه که به همین راحتی و مسخرگی یک ملت با یک هویت و یک تاریخ به دو قسمت تقسیم شدن. و کشوری که صدها سال با تمام مشکلاتی که داشت یک پارچه بود به دو تیکه تقسیم شد. مردم کره از اینکه اومده بودن کشور اونا رو مثل آلمان تقسیم کرده بودن خیلی ناراحت و عصبانی بودن. حق هم داشتن. اون بدبخت ها اصلا تو جنگ جهانی دوم کاره ای نبودن و فقط قربانی جنگ بودن. اونا میگفتن ما که مثل آلمانی ها مهاجم نبودیم، چرا باید این بلا سر ما بیاد؟ 1300 سال ما یک کشور بودیم، چرا الان باید جدا شیم؟ تازه اصلا آمریکا و شوروی چه صلاحیتی دارن که بخوان این کارو بکنن؟ ولی خب کی به حرف اونا گوش میکرد؟ شوروی و آمریکا برنده های جنگ جهانی دوم بودن و هر کاری دوست داشتن میکردن. روایتی وجود داره که گویا وقتی اولین بار صحبت سر تقسیم دو کره شده بود، وزیر دفاع وقت آمریکا از یکی از زیردستاش پرسیده بود که اصلا شبه جزیره کره کجای نقشه هست؟ بعد از جدایی دو کره، در جنوب کره دولتی که با حمایت آمریکا روی کار اومده بود خودش رو به عنوان کشور مستقل کره جنوبی معرفی کرد، یه انتخابات هم برگزار کردن و رئیس دولت هم مشخص شد. انتخاباتی که اول قرار بود در کل کره برگزار بشه که نشد. از اون ورم در شمال کره هم دولت تحت الحمایه شوروی با نام کشور جمهوری خلق کره یا همون کره شمالی اعلام وجود کرد و شوروی خودش یکی از نظامی‌های کره رو هم به عنوان رئیس دولت جدید معرفی کرد. آقای کیم ایل سونگ، بنیانگذار حکومت مخوف کمونیستی کره شمالی و یکی از سه رهبر کره شمالی که قرار داستان زندگیش رو براتون روایت کنیم. بریم ببینیم داستان زندگی این آقای کیم ایل سونگ چی بوده؟ حامی این قسمت آوانگار است. گالری آوانگاره همون جاییه که میتونه صداهای خاص زندگی هر کدوممون رو با محصولی منحصر به فرد برامون موندگار کنه. اونا اولین برند طراحی و ساخت طلا و جواهرات بر اساس فرکانس صدای شما هستند. شما صداتون رو براشون میفرستید و آوانگاره شکل فرکانس صداتون رو طراحی میکنه و بر اساس اون طرح محصول مورد نظرتون رو میسازه. جالب اینه که هر کدوم از محصولاتشون یک QR کد خاص داره که با اسکنش میتونید اون صدا رو بشنوید. شما میتونید اونا رو تو شبکه‌های اجتماعی با جستجوی اسم آوانگاره پیدا کنید. اگه دنبال یه هدیه متفاوت و جذاب هستید، قطعاً آوانگاره از بهترین هاست. آوانگاره، جاودانگی از جنس صدا. برای شروع روایت داستان زندگی سونگ، برمیگردیم به زمان اشغال کره توسط ژاپنی‌ها. دو سال بعد از اشغال کره به دست ژاپنی‌ها، یعنی در سال 1912، درست در روزی که کشتی تایتانیک در اقیانوس اطلس غرق شد، سونگ توی روستایی اطراف شهر پیونگیانگ به دنیا آمد. والدینش اسمش رو گذاشتن سانگ جو که به معنی ستون کشوره. احتمالاً اونا توقع داشتن پسرشون بتونه برای کشورش کاری کنه. از اونجایی که اون زمان پیونگیانگ مرکز دین مسیحیت در کره بود و اصلاً به نام اورشلیم شرقی هم معروف بود، پدر و مادر پروتستان سونگ هم اونو مسیحی بار آوردن. سونگ 7 سالش که بود، پدرش تو تظاهرات استقلال طلبی علیه ژاپن دستگیر و زندانی شد. ژاپنی‌ها بد جوری هم شکنجش کردن، اونقدی که سونگ با تمام بچگیش وقتی رفت ملاقات پدرش و وضع اوضاع پدرش رو دید، برای همیشه از ژاپنی‌ها متنفر شد. بعد از دستگیری پدر، خانواده سونگ برای اینکه از دست ژاپنی‌ها در امان بمونن، به منطقه‌ای در شمال شرقی چین به نام منچوری مهاجرت کردن و سونگ دوران کودکی و نوجوانیش رو در چین سپری کرد. این قسمت تو چین یه جورایی به مرکز گرد همایی کره‌ای‌ها تبدیل شده بود که خواسته و ناخواسته از کشورشون به اونجا پناه آورده بودن و میخواستن در برابر امپراتوری ژاپن سفارایی کنن. سونگ بزرگتر که شد در 19 سالگی تصمیم گرفت راه پدرش رو دنبال کنه و به یه گروه چریکی کمونیستی ملحق شد که در کوههای مرزی کره و چین علیه ژاپنی‌هایی که کره رو تصاحب کرده بودن می‌جنگیدن. جنگ‌های پارتیزانی می‌کردن. بعد مدتی سونگ به عنوان یه جنگجوی قهرمان و باهوش و کاربلد بین اطرافیانش مشهور شد. اون توی 24 سالگی صدها نفر رو در عملیات بر علیه ژاپنی‌ها رهبری کرد و کم کم به محبوب‌ترین چریک بین کره‌ای‌ها تبدیل شد. یه چریک کمونیست که بر ضد امپریالیسم داره می‌جنگه. سونگ دیگه برای خودش اسمی در کرده بود و حتی در خارج از کره هم گهگاه اسمش به عنوان یه چریکی چغر بدبدن شنیده می‌شد. ژاپنیا هم در به در دنبالش بودن که بکشنش. ولی دستشون بهش نمی‌رسید و سونگ خودش رو تو کوه و دشت گم و گور می‌کرد. همون زمان‌ها بود که یکی از دوستانش بهش لقب ایل سونگ رو داد که به معنی خورشید یا خورشید شو بود. یه چیز با همین مایا. گفتیم که اسم اصلیش سانگ جو بود و دیگه این لقب جدید و این اسم جدید روش موند. کیم ایل سونگ. هرچند که حملات چریکی سونگ تهش به جایی نمی رسید و ژاپن تو کره با قدرت فرمان روایی می کرد، ولی همین کارهای سونگ باعث شد که شوروی بهش نظر مساعدی پیدا کنه و سونگ که خودش رو مدام در خطر دستگیری توسط ژاپنی‌ها می‌دید، از این نظر مساعد شوروی استفاده کرد و به کشور شوروی پناه برد. داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه جنگ جهانی دوم شروع شد و شوروی و ژاپن رفتن به جنگ هم. آخر رقابت جنگ و شکست ژاپن هم که یکم قبل‌تر داستانش رو تعریف کردیم و گفتیم که بعد از جنگ شوروی نیمه شمالی کره رو برداشت برای خودش. بعد از این اتفاقات سونگ هم از شوروی به پیونگیانگ اومد و اول به عنوان نماینده شوروی در سمت معاون فرماندهی پیونگیانگ مشغول کار شد. یک سال بعد هم با حمایت کامل شوروی سونگ به عنوان رئیس اولین دولت ملی کره شمالی انتخاب شد. این در حالی بود که کیم ایل سونگ اونقدی همیشه از کره دور بود که حتی روی زبان کره‌ای تسلط کامل نداشت. خب 26 سال از 33 سال زندگیش رو دور از وطن گذرونده بود، ولی به هر حال برای شوروی بهترین گزینه بود، چون که هم کمونیست و ضد امپریالیسم بود، هم اطرافیانش قبولش داشتن و از همه مهمتر این که گوش به فرمان شوروی بود. شوروی به مرور دامنه اختیارات سونگ رو زیاد کرد تا اینکه یک سال بعد نیروهای شوروی از خاک کره شمالی خارج شدند و رسماً جمهوری دموکراتیک خلق کره در تاریخ 9 سپتامبر 1948 به رهبری کیم ایل سونگ تأسیس شد. طولی نگذشت که سونگ تبدیل به بت مردمان شمال شد و در عرض یک سال اون موفق شد لقب رهبر کبیر رو به دست بیاره. مجسمه‌هاش هم به مرور در سراسر کره شمالی ظاهر شدن و تاریخ برای کشور کمونیستی کره شمالی از نو نوشته شد. بعد از بیش از 4 دهه قسمت شمالی کره از زیر یوغ بیگانگان اومده بود بیرون و قهرمانش هم که رهبرشون سونگ بود. حالا مونده بود تحقق یه آرزوی بزرگ، اتحاد مجدد دو کره. کره شمالی رو که داستانش رو تا اینجا شنیدید. تو کره جنوبی هم که دست آمریکا بود گفتیم که یه انتخاباتی برگزار شد و رهبر کره جنوبی هم مشخص شد و همونطور که شوروی از کره شمالی نیروهاشو خارج کرد، آمریکا هم نیروهاش رو از کره جنوبی آورد بیرون و این یه فرصت مناسب برای سونگ بود که بتونه به جنوب حمله کنه و کل کره رو اشغال کنه و دوباره کشور رو یک پارچه کنه. تعداد سربازای کره شمالی تقریباً 2 برابر تعداد سربازای کره جنوبی بود و سونگ هم از این فرصت استفاده کرد و به کره جنوبی حمله کرد. جنگ بین دو کره شروع شد و خیلی زود ارتش کره شمالی تونست اکثر مناطق جنوبی رو اشغال کنه و سپاه کره جنوبی رو مجبور به عقب نشینی کنه. شمالی ها کل جنوب به غیر از قسمت جنوبی بوسان رو تصرف کردن. سونگ خیلی آسونتر از اون چیزی که تصور میکرد پیروزی رو به دست آورده بود. ولی اون یه اشتباه بزرگ کرده بود و اونم این بود که تشخیص نداده بود چقدر کره جنوبی برای آمریکا مهمه و آمریکا برای مقابله با شوروی به هیچ عنوان حاضر نیست این غنیمت بزرگ رو به راحتی از دست بده و حتما برای دفاع از کره پا پیش میذاره. همین اتفاق هم افتاد و در حالی که نزدیک به 90% کره جنوبی به اشغال سونگ در اومده بود، ارتش آمریکا با همراهی سازمان ملل به کمک جنوبی ها اومد و از زمین و آسمون به ارتش کره شمالی حمله کرد و اونا رو وادار به عقب نشینی کرد. به جز ارتش آمریکا و خب خود کره جنوبی، نیروهای 15 کشور دیگه از جمله بریتانیا، استرالیا، کانادا، فرانسه و چند تا کشور دیگه هم به ائتلاف سازمان ملل پیوسته بودن و آمریکا رو همراهی می‌کردن. بعد از 6 ماه که از شروع جنگ گذشته بود، عقب نشینی ارتش کره شمالی تا پشت مرزهای مدار 38 درجه، یعنی همون جایی که چند سال قبل مرز بین دو کره اعلام شده بود، ادامه پیدا کرد. ولی آمریکا دستبردار نبود و در خاک کره شمالی هم ارتش این کشور را هدف گرفت و شمالی ها را مجبور به عقب نشینی تا شمالی ترین نقاط کشور کرد. این بار این آمریکا بود که کره شمالی را اشغال کرده بود و سونگ و ارتشش هم به هیچ عنوان جلوی آمریکا حرفی برای گفتن نداشتند. پس چی کار کردن؟ اونا آمدن دست به دامان چین و رئیس ماو در چین شدن و از چین کمونیست خواستن تا برای حفاظت از کمونیسم هم که شده به دادشون برسه. کمتر از 3 هفته بعد از درخواست کمک سونگ از ماو، بیش از 250,000 سرباز ارتش سرخ چین اومدن به کره شمالی و با نیروهای آمریکایی جنگیدن و آمریکایی‌ها رو وادار به عقب نشینی تا پشت مرزهای تعیین شده مدار 38 درجه کردن. سون که دید رفقاش حسابی دارن بهش حال میدن و آمریکا رو مجبور به عقب نشینی کردن، دوباره هوس کرد که کره جنوبی رو به چنگ بگیره. ولی آمریکا این بار با هزاران هزار بمب رفت به آسمون پیونگیانگ و هر چه که بود رو نابود کرد. از مدارس و بیمارستان گرفته تا پادگان و منازل همه رو بمبارون کرد. وحشیانه هم بمبارون کرد. پیونگیانگ و چندین شهر دیگه با خاک یکسان شدن. 10,000 نفر یک شبه کشته شدن. بیش از 635,000 تن بمب سر مردم کره شمالی ریخته شد که فقط 200,000 بمب رو سر شهر پیونگیانگ خراب شد. به عبارت دیگه، یک بمب به ازای هر شهروند پیونگیانگی. باورش سخته، یک بمب به ازای هر شهروند. بعد از اون همه ویرانی مشخص شد که نه شمالی ها تحت حمایت شوروی و چین و نه جنوبی ها تحت حمایت آمریکا نمیتونن پیروز نبرد بشن. پس بنابراین هر دو طرف به ترک مخاصمه رضایت دادن. جنگ دو کره بعد از 3 سال در تاریخ 27 جولای سال 1953 به پایان رسید. اما چون هیچ وقت هیچ پیمان صلحی به امضای طرفین نرسید، جنگ هنوز هم به طور رسمی تموم شده حساب نمیشه. حاصل جنگ 3 ساله بیهوده کره‌ای ها، کشته شدن 3 میلیون نفر آدم بیگناه و ویرانی کل کشور کره بود. کره شمالی بعد از بمبارون وحشتناک آمریکا و کشته شدن 1/5 جمعیتش با خاک یکسان شده بود و همه اینا نتیجه جاه طلبی های سونگ، دموکراسی از نوع آمریکایی و ایدئولوژی کمونیستی چین و شوروی بود. بعد از جنگ سون شکستش رو انداخت گردن سران نظامی کشور و 12 نفر کمونیستی که از سران حکومت بودن و با این حمله سونگ موافق نبودن و بهش اعتراض کردن رو متهم به خیانت کرد. اونا رو تبعید و اعدام کرد و اینطوری به بقیه مخالفاش هم نشون داد که اگه باهاش مخالفت کنن چه سرنوشتی در انتظارشونه. تو 4 سال بعد از جنگ سونگ برای رسیدن به قله دیکتاتوری 2500 نفر از مخالفینش رو از دم تیغ گذروند. بمباران کره شمالی برای سونگ یه فایده بزرگ داشت. تا سالهای سال اون میتونست بهونه‌ای برای تبلیغات علیه آمریکا داشته باشه و خوراک پروپاگاندای خودش رو تأمین کنه. سونگ اومد تو چشم مردم نگاه کرد و در کمال وقاحت یه دروغ بزرگ به ملت گفت و اعلام کرد که این آمریکا بوده که جنگ رو شروع کرده و در نهایت هم این آمریکا بوده که درخواست آتش بس داده. پس با این حساب کره شمالی پیروز جنگ بوده، چرا که تونسته جلوی آمریکا مقاومت کنه. همیشه تکرار یه دروغ کمک میکنه که حقیقت به نظر برسه و سونگ برای تکرار دروغهاش و نوشتن دوباره تاریخ اونجوری که خودش دوست داشت نزدیک به 100 میلیون جلد کتاب در بزرگداشت خودش و در راستای تحریف تاریخ چاپ کرد و وقایع جنگ و تاریخ کره رو اونجوری که تو رویاهاش بود تو کتاباش هم آورد. تو کتابها علت خروج ژاپن از کره مقاومت و مبارزات سونگ عنوان شد، در صورتی که ما میدونیم اگر جنگ جهانی دوم نبود احتمالاً حالا ژاپن کره را در اشغال خودش داشت. اصلا در زمان خروج ژاپنی‌ها سونگ از ترس اینکه ژاپنی‌ها نکشنش به شوروی فرار کرده بود و چند سالی بود که اونجا پنهان شده بود. یا اینکه تو کتاب‌ها کره شمالی برنده جنگ تعیین شده بود و اعلام شده بود که رشادت‌های سونگ باعث عقب نشینی آمریکا از کره شمالی شد. باز هم می‌دونیم که اگه چین به کمک کره شمالی نمی‌اومد، آمریکا به راحتی تمام کشور کره رو فتح کرده بود. خلاصه که سونگ در بازنویسی تاریخ خودش رو فرمانده، رهبر و خدای کشور کره شمالی معرفی کرده بود. برای اینکه این دروغاش هم رو نشه، اون اومد تمامی راه‌های ارتباطی کره شمالی با خارج رو قطع کرد و همه چیز رفت تحت کنترل سونگ و تمامی منابع رسانه‌ای هم در حاکمیت دولت قرار گرفت. مردم در تمام طول روز به رادیویی که فقط یک کانال داشت گوش می‌دادن که اونم داشت مدام از سونگ تمجید می‌کرد. کانال تک صدایی تلویزیون هم به همچنین. جدای از تحریف تاریخ، اولویت دیگه کیم ایل سونگ بازسازی کره شمالی و جبران ویرانی اقتصادی ناشی از جنگ کره بود. جنگ صنعت و کشاورزی کشور و تقریبا همه شهرها، شهرک‌ها و روستاها رو بد جور داغون کرده بود. شاید این موضوعی که میخوام بگم خیلی عجیب به نظر برسه، ولی متاسفانه واقعیت داره. اونم اینه که در پایان جنگ کره بعضی از مردم کره شمالی تو غارها زندگی میکردن. اینقدر اوضاع اسفناکی داشتن. اما با تمام این اوصاف، در کمال تعجب این کشور تونست خیلی زود به یه بهبود اقتصادی سریع دست پیدا کنه. شاید اصلا براتون جالب باشه که بدونید در سالهای ابتدایی دوره فرمانروایی سونگ و تا اواسط دهه 1970، یعنی تقریبا تا 20 سال اول فرمانرواییش، وضعیت اقتصادی مردمان کره شمالی از مردمان کره جنوبی بهتر بود. دلیلش هم این بود که کره شمالی پر از منابع طبیعی بود و سونگ از معادن و تجهیزاتی که قبلاً توسط اشغالگران ژاپنی تأسیس شده بودند نهایت استفاده را برد. منتها علاوه بر اینا سونگ از حمایت چین و شوروی هم برخوردار بود. کیم ایل سونگ بعد از جنگ از هر دو کشور کمونیستی شوروی و چین درخواست کمک اقتصادی کرد. هر دو تا کشور هم دوست داشتن به کشورهای دیگه کمونیستی کمک کنن و جایگاهشون رو در کره شمالی محکم‌تر کنن. کره شمالی از هر دو تاشون وام‌های کلان گرفت و علاوه بر این چین اومد تمام بدهی‌های کره شمالی که در جریان جنگ به وجود اومده بود رو سخاوتمندانه بخشید. شوروی و چین تو کمک‌های اقتصادی برای بازسازی کره شمالی با هم مسابقه گذاشته بودن و معادن و ذخایر طبیعی کره هم همه چی رو برای بهبود سریع اوضاع آماده کرده بود و اینا همه باعث شده بود که کره شمالی خیلی زود بتونه خودشو بازسازی کنه. همین بهبود سریع اقتصادی هم کمک کرد که محبوبیت سونگ بیشتر و بیشتر بشه و با جوی که رسانه‌ها و رادیو تلویزیون بهش میدادن، سونگ تونست واقعاً یه وجهه خداگونه برای خودش بسازه. بهبود اوضاع اقتصادی در کره شمالی زودتر از تمام پیشبینی‌ها اتفاق افتاد و تمام دولت‌های جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داد. این موفقیت در جامعه بین‌الملل برای کره شمالی کمونیست هم مشروعیت به همراه آورد و همین که اونا رو از رقیبشون کره جنوبی جلو انداخت. خلاصه که دنیا به کام سونگ بود. هدف سونگ فقط ساختن یک کشور جدید نبود. اون میخواست مردم بهتری هم داشته باشه. البته بهتر برای خودش و با معیارهای خودش. برای همینم سونگ نظام فلسفی خودش معروف به جوچه رو به مردم کره شمالی و مردم جهان معرفی کرد. نظامی با زیربنای کمونیستی که متکی بر تولید داخلی و اتکا به خود بود. اصلا کلمه جوچه به معنی خودکفایی ترجمه میشه. مردم کره شمالی تو این نظام یاد میگرفتن که اونا مردمانی خاص و برگزیده هستن و به هیچ عنوان نباید به کشورهای دیگه مخصوصا کره جنوبی و ژاپن وابسته باشن. سونگ به مردم تلقین کرده بود که کره جنوبی یک کشور خودفروخته است که شرفشو به آمریکا فروخته. کاری که مردم کره شمالی هیچ وقت نباید راضی به انجامش بشن. و البته که کمک‌های کلان شوروی و چین از دید مردم کره شمالی پنهان میمون و تمام پیروزی‌ها و موفقیت‌های اقتصادی به نام سونگ و فلسفه جوچه اون نوشته میشد. جوچه برای مردمان کره شمالی هم فلسفه زندگی بود، هم یه جورایی دین و هم راه رستگاری مردم. یکی از شعارهای سونگ که در همه جا دیده میشد و دیده میشه اینه که بیایید به روش خودمون زندگی کنیم. معنی جوچه هم همین بود، زندگی کردن به روش خودمون بدون اتکا به دیگران. اما روش خودمون یعنی روشی که سونگ میخواست، یعنی دیکتاتوری مطلق و بدون اتکا به دیگران و بدون رابطه با تمام کشورهای امپریالیسم. این یعنی تقریبا زندگی در انزوای مطلق. حالا میخوایم ببینیم بعد از پایان جنگ و بعد از بهبود اوضاع اقتصادی در حدود نیم قرن حکومت سونگ بر کره شمالی چه بر سر این کشور و مردمانش اومد. گرفتاری کره شمالی وقتی تشدید شد که حامی دیگه‌اش یعنی چین نتونست جای خالی کمک شوروی رو پر کنه چین خودش هزار تا مشکل داشت و مشغول تجدید ساختار اقتصادیش بود و دیگه براش کره شمالی اولویت اول نبود. چین تحت رهبری دنگ شیاوپینگ اقتصادش رو اصلاح کرد و درهای اقتصادش رو به روی تجارت با کشورهای امپریالیسم غربی و آمریکا باز کرد. تازه علاوه بر این، چین در سال 1992 رسماً کره جنوبی را هم به رسمیت شناخت و تجارت با دشمن کره شمالی را هم شروع کرد. در دسامبر 1993 کره شمالی علناً اعتراف کرد که بر اثر فروپاشی شوروی ضربه شدیدی به اقتصادش خورده و اقتصادش در وضعیتی نگران کننده قرار داره و آزمون‌های سختی تو راهه. در همون زمان در حالی که کره جنوبی کلی پیشرفت کرده بود و به بزرگترین صادرکننده گوشی‌های موبایل تبدیل شده بود، تو کره شمالی فقط تعداد انگوش شماری از مردم توانایی خرید موبایل رو داشتن و برای ارتباط با هم اونا از نامه استفاده می‌کردن. اما حتی نوشتن نامه هم آسون نبود. کاغذ کمیاب شده بود. کاغذ هم مثل خیلی از چیزهای دیگه جدای از اینکه گرون شده بود کمیاب هم شده بود. به خاطر تحریم‌ها و عدم ارتباط با کشورهای دیگه مواد اولیه نبود و اکثر کارخونه‌ها بسته شده بودن. اونایی هم که باز بودن به خاطر مشکل برق نمیتونستن خوب کار کنن. در سراسر کشور مردم در طول روز فقط طی چند ساعت خاص آب و برق داشتن و مقدار جیره‌بندی‌های دولتی هم هر بار کمتر میشد. یادتونه گفتیم که ملت سهمیه‌شون و خورد و خوراکشون از دولت میگرفتن و عملاً یه جورای حقوق دریافت نمیکردن. حالا این سهمیه و این جیره‌بندی روز به روز کمتر میشد و سفره مردم روز به روز کوچیک‌تر. وضعیت درمان هم افتضاح شده بود. کارخونه های داروسازی تولیدشون قطع شده بود و دکترها نهایت کاری که برای بیماراشون میتونستن بکنن این بود که یه نسخه بنویسن و حالا امیدوار باشن که مریضشون تو چین یا ژاپن فامیل داشته باشه که اونا بتونن داروها رو براشون تأمین کنن. البته در ظاهر کره شمالی هم از کمونیستا اعلام براءت کرده بود و در جریان اصلاح قانون اساسیش در سال 1992 مارکسیسم لنینیسم به عنوان ایدئولوژی رسمی از قانون کره شمالی حذف شد و جوچه یعنی همون خودکفایی تنها ایدئولوژی رسمی کشور اعلام شد. ولی هیچ کدوم از این ایدئولوژی های مزخرف دوای درد مردم کره شمالی نبود. در آخرین سالهای عمر کیم ایل سونگ رهبر و پدر و خدای مردمان کره شمالی، وضعیت معیشتی مردم از زمان اشغال کره توسط ژاپن هم بدتر بود. قدرت رژیم در تواناییش در انزوای شهرونداش ریشه داشت. شهروندایی که هرگز جرأت نداشتن احساس واقعیشون رو به زبون بیارن. اونا نمیتونستن بیرون برن و فریاد بزنن که دوست دارن از این بهشت سوسیالیستی خارج بشن و به همون جهنم کاپیتالیستی ژاپن برگردن. حکومت دیکتاتوری به ایجاد فرهنگ ترس نیاز داره تا به زور مردم رو به تبعیت از دیکتاتور ترغیب بکنه و مضاف بر اون ترس از مجازات هم باعث میشه که حرکت و کنش اعتراضی انجام نشه و در کره شمالی هم تقریبا هیچ کنش اعتراضی انجام نمیشد و نمیشه. سالی که به مرگ سونگ منتهی شد، پرآشوب‌ترین سال بعد از جنگ کره بود. نه تنها وضعیت اقتصادی به شدت داغون بود، نه تنها چین و روسیه در سئول با دشمن کره شمالی یعنی کره جنوبی همکاسته شده بودند و با هم کلی مراودات سیاسی و تجاری داشتند، بلکه فشارهای بین‌المللی هم به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی به این کشور زیاد شده بود. اونقدی که کره شمالی مجبور به پذیرش معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی شده بود. ولی یک سال قبل از مرگ سونگ، کره شمالی گفت که این معاهده رو کنار می‌ذاره و توسعه سلاح‌های اتمی رو ادامه میده. بوی جنگ و حمله نظامی آمریکا و سازمان ملل بیش از هر وقت دیگه‌ای شنیده می‌شد. کره شمالی تهدید کرد که در صورت هر گونه اقدام نظامی، سئول پایتخت کره جنوبی رو به آتیش می‌کشه. کشمکش‌ها که بالا گرفت، جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا توی حرکت پیش‌بینی نشده و عجیب رفت به پیونگیانگ و با سونگ دیدار کرد و تونست سونگ رو مجاب کنه که برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی رو متوقف کنه و معاهده خلع سلاح‌های هسته‌ای رو امضا کنه. بعد به پیشنهاد کارتر قرار شد برای اولین بار رؤسای جمهور کره شمالی و کره جنوبی هم با هم دیدار داشته باشن. همه چیزم برای این ملاقات آماده شده بود و در دل مردم کره شمالی روزنه امیدی برای بهتر شدن اوضاع باز شده بود. ولی زمین و زمان با مردم کره شمالی قهر کرده بود و عمر سونگ به این دیدار قد نداد. کیم ایل سونگ از مدت‌ها قبل مؤسسه‌ای به نام تحقیقات طول عمر رو راه اندازی کرده بود و کلی هم هزینه کرده بود که ببینه چطور میشه دو روز بیشتر زندگی کنه. اونا حتی دونه های برنجی که کیم ایل سونگ میخورد رو قبلش تو آزمایشگاه دقیق آزمایش میکردن که بهترین کیفیت رو داشته باشه و یه تیم پزشکی مجرب 24 ساعته مسئول حفظ سلامت رهبر بود. ولی با همه این احوال کیم ایل سونگ در 82 سالگی بر اثر حمله قلبی از دنیا رفت. تمام مردم کره شمالی که در زمان مرگ سونگ بالغ بودن همین الان هم میتونن با جزئیات دقیق به یاد بیارن که وقتی از خبر مرگ کیم ایل سونگ مطلع شدن کجا بودن و دقیقاً چی کار میکردن. مردمی که مردد بودن که آیا رهبرشون مثل بقیه دستشویی هم میره یا نه و اونو فرازمینی میدونستن، حالا با خبر مرگ شوکه شده بودن. مگه رفیق سونگ هم میمیره؟ کمیته مرکزی حزب کارگر کره در بیانیه‌ای خطاب به تمام مردم کشور اعلام کرد: در نهایت اندوه اعلام می‌دارد که پیشوای کبیر رفیق کیم ایل سونگ، دبیر کمیته مرکزی حزب کارگر کره و رئیس جمهوری دموکراتیک خلق کره، بر اثر بیماری ساعت 2 بامداد درگذشت. اونا درباره خبر مرگ سونگ هم دروغ گفتن و خبر مرگشو بعد از حداقل 2 روز که از مرگ سونگ گذشته بود اعلام کردن. رادیو تلویزیون کره شمالی هم خبر مرگ سونگ رو با صدای زجه و ناله مجری خبر پخش کرد و مصیبت وارده رو به تمام مردمان جمهوری خلق کره تسلیت گفت. تو کره شمالی ملتی بودن که داشتن به سر و صورت خودشون می زدن و تصاویرشون در دنیا پخش می شد. از مرد میانسالی که رو به آسمان فریاد می زد تا پیرزنی که با ناله داشت می گفت آبوگی آبوگی. در زبان کره‌ای هم به پدر و هم به خدا آبوگی گفته میشه. تو کتابا نوشته شد که وقتی سپهبد کبیر مرد، هزاران پرنده دورنا از بهشت نزول کردند تا اونو با خودشون ببرن، ولی پرنده ها نمیتونستن اونو بگیرن و دلشون نمیومد، چون میدیدن که مردم کره شمالی گریه و زاری میکنن و فریاد میزنن و به سر و سینه شون میکوبن. همزمان با مرگ سونگ چندین نفر در کره شمالی از شدت اندوه یا سکته کردند و یا دست به خودکشی زدن و جون خودشون رو از دست دادن. هیچ کس به درستی نمیتونه تشخیص بده که در میان این جمعیت عزادار چه کسایی واقعا غمگین بودن و چه کسانی از ترس عزاداری میکردن. به عنوان آخرین موضوع در این اپیزود میخوایم درباره پسر و جانشین سونگ صحبت کنیم و داستان زندگی کیم جونگ ایل که از این به بعد بهش میگیم کیم رو از تولد تا زمانی که به جای پدرش به قدرت رسید و رهبر کره شمالی شد رو به طور خلاصه بررسی کنیم. دقت کنید اونقدر اسامی شبیه به همه که اگه نشونه گذاری نکنیم اسما با هم قاطی میشن. ما رهبر اول کره شمالی آقای کیم ایل سونگ رو به نام سونگ ازش یاد کردیم و پسرش کیم جونگ ایل رو در داستان به نام کیم ازش اسم میبریم که اسامی با هم قاطی نشن. پدر سونگ، پسر کیم. اینم بدونید که کره‌ای‌ها اول فامیلی رو میگن بعد اسم و کیم نام خانوادگیه. بگذاریم. اول بذارید ببینیم که خود سونگ چند تا همسر داشت و کیم از کدوم همسرش بود. سونگ در 28 سالگی با یکی از همرزمهای چریکش که زن بسیار زیبایی هم بود ازدواج کرد. کسی که بنا به گفته خود سونگ چندین بار اونو از چنگال مرگ نجات داده بود و فرشته نجات سونگ بود. این زوج صاحب چند فرزند شدن که فرزند اولشون همین کیمه که قرار راجع بهش صحبت کنیم. تو کره شمالی هیچ وقت کسی از جزئیات خانوادگی رهبران این کشور چیزی نمیدونه. همین الان هم همین جوریه و مثلا الان کسی نمیدونه رهبر فعلی چند تا بچه داره. در زمان سونگ هم هیچ کس از همسران و فرزندان سونگ خبری نداشت تا اینکه برای اولین بار عکس سونگ و همسرش و فرزندشون کیم رفت روی جلد مجلات و یک سگانه مقدس برای مردم کره شمالی شکل گرفت و این پیام به مردم القا شد که جانشین بعدی رهبر همین پسرشه. اما این تموم داستان نبود و سونگ در میان رابطه های جنسی زیادی که با افراد دیگه هم داشت با منشی خودش هم رابطه نزدیکی داشت و وقتی که همسر اولش تو 31 سالگی سر زایمان از دنیا رفت، خانم منشی به بهانه رفع احتیاجات بچه های بی مادر و البته رهبر بی همسر اومد به کاخ سونگ. رابطه این دو نفر با هم ادامه داشت و اونا بچه دارم شدن، پسر دارم شدن. حالا 9 سال بعد از به دنیا اومدن پسرشون، سونگ بالاخره با منشیش ازدواج کرد و دیگه خانم منشی همسر رسمی رهبر و بانوی اول کشور بود و خب مسلماً دوست داشت که پسر خودش جانشین رهبر بشه و نه پسر زن قبلی همسرش. ولی خب انتخاب سونگ همون پسر بزرگش کیم بود که میخوایم الان راجع بهش بیشتر بدونیم. کیم جونگ ایل در سال 1942 وسط جنگ جهانی دوم و زمانی که پدرش سونگ از ترس ژاپنی‌ها فرار کرده بود به شوروی، تو یکی از پایگاه‌های ارتش شوروی به دنیا آمد. سالهای اولیه کودکیش در جنگ بین دو کره گذشت و در 8 سالگی هم مادرش از دست داد. پدرش هم که در اوج درگیری‌های سیاسیش بود و کیم در دوران کودکیش خیلی کم و به ندرت میتونست در کنار پدرش باشه. کیم یه بچه از خودرازی بود که به عنوان بزرگترین پسر رهبر همیشه موقعیتش رو به رخ بقیه میکشید و چون میدونست کسی جرأت نداره به پسر رهبر حرفی بزنه از جایگاهش سوء استفاده میکرد. در دهه 1950 در دوران نوجوانی کیم اون در برابر بزرگترها گستاخی میکرد، برای دوستاش مهمونی‌های مجلل میگرفت و حسابی بریز و بپاش میکرد. کیم تو دوران جوانیش 3 تا خصوصیت بارز داشت. اول سرکشی و غرورش، بعد زنبارگی و ارتباطات آنچنانی، سوم هم زیرکی سیاسی و مهارت خاصی که در جلب توجه پدرش داشت. پسر جوان پدرش رو در سفرها همراهی میکرد، برنامه های سفر سونگ رو تنظیم میکرد و یواش یواش در کنار پدر جایگاه خودش رو تثبیت میکرد. آقای شاهزاده عاشق فیلم بود و به شدت هم نوشیدنی الکلی مصرف میکرد. کیم قبل از اینکه جانشین پدرش بشه مسئول سازمان فرهنگ ها و هنرها بود و گویا ایشون خودش رو نابغه فیلمسازی هم میدونست. کیم در 24 سالگی به پیشنهاد پدرش با زنی که شجرنامه انقلابیش مناسب بود ازدواج کرد. اما این پیوند ازدواج خیلی دوام نداشت و اونا 3 سال بعد از هم طلاق گرفتن. بعدش علاقه کیم به فیلم و سینما کار دستش داد و اون سر صحنه فیلمبرداری یکی از فیلم‌ها چشمش یه بازیگر کره‌ای مشهوری رو گرفت. اما مشکل اینجا بود که این خانوم همسر و بچه داشت. ولی خب به اصرار کیم ایشون از همسرش جدا شد و مخفیانه اومد به خونه کیم و باهاش وارد رابطه شد. خیلی زودم پسرشون به دنیا اومد که سرگذشت این پسر و نحوه ترور واقعا عجیب غریبش رو تو اپیزود دوم براتون تعریف میکنیم. کیم از اینکه صاحب پسر شده بود خیلی خوشحال بود، ولی خب هنوز این رابطه رو علنی نکرده بود و میترسید که سونگ این رابطه رو تایید نکنه. کیم به پیشنهاد پدرش با یه زن دیگه هم ازدواج کرد. کلن ازدواج رو خیلی دوست داشت و همش ازدواج میکرد. تازه این آخریش هم نبود و ما از بقیه ازدواجاش به جز یه دونش میگذریم. اونم ازدواج کیم با یه خانم بازیگر و رقاص کره‌ای بود که در ژاپن به دنیا آمده بود. این خانم برای کیم 2 تا پسر و 1 دختر به دنیا آورد که یکی از این پسرها رهبر فعلی کره شمالیه که قراره تو اپیزود بعد کلی دربارش حرف بزنیم. بر اساس شایعات این خانم تونست کیم رو راضی کنه که کیم اون معشوقه پنهانی اولش رو به مسکو بفرسته و این نشون دهنده عزم این همسر جدید برای قرار دادن بچه‌های خودش در صف اول جانشینی بود. اینایی که گفتیم تازه ازدواج‌های رسمی و یا رابطه‌های مهم کیم بود و در حقیقت زندگی لجام‌گسیخته و عیاشی‌های اون و البته پدرش سونگ به اینا ختم نمی شد. اونا برای خودشون یه چیزی تو مایه های حرمسرای آقای قذافی رو داشتن که تو اپیزود زندگی قذافی براتون داستانش اونجا مفصل تعریف کردم. در داخل حزب کارگر یا همون حزب حاکم یه بخش اصلا به عنوان بخش 5 وجود داشت که سازمان برنامه ریزی و تدارکات آنچنانی اونا بود و البته این بخش 5 مسئول استخدام دخترانی بود که باید به خدمت خاندان کیم در می اومدن. برای این استخدام ها بخش 5 در تمام شهرها کارمندایی داشت که وظیفه‌شون انتخاب زیباترین دخترها در سنین کودکی بود. دخترایی که به خاطر همین بخش 5 در کره شمالی به نام دخترای بخش 5 معروف بودن. اونا بعد از دیدن دوره‌های آموزشی لازم تو 17 سالگی به ویلاهای تفریحی خاندان کیم می‌رفتن و مأموریتشون هم در 24 سالگی به پایان می‌رسید. و بعدش هم حالا یا با نگهبانای شخصی خاندان کیم و یا با یکی از افراد کادر نظامی ازدواج می‌کردن. بعضی‌هاشون هم اصلا خودشون عضو کادر می‌شدن. خلاصه که با این سبک زندگی کیم بزرگ شد و آماده شد که جانشین پدرش بشه و تو سالهای پایانی زندگی سونگ نقش پسرش کیم و حضورش در اطراف پدر بسیار پررنگ بود و یه جورای دیگه اونا دوتایی داشتن کشور رو کنترل می کردن. کشوری که قبلتر توضیح دادیم در آستانه مرگ سونگ به بدترین وضع اقتصادی و سیاسیش از بدو تأسیسش رسیده بود و مردم داشتن روزهایی رو میدیدن و میگذروندن که حتی در زمان اشغال کشور به دست ژاپنی‌ها هم این درجه از فقر و فلاکت و خفقان رو تجربه نکرده بودن. اما مردم بدبخت نمیدونستن که تازه خوشخوشانشونه. اونا نمی دونستن که در مقایسه با اتفاقات سالهای بعد الان دارن بهترین روزهاشون رو سپری می کنن. اونا حتی نمی تونستن تصور کنن که چه سرنوشتی در انتظارشونه. چیزی که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی کره شمالی خاندان کیم بود که با حمایت ایرانی کارت و آوانگاره و با همکاری فرشته قدرت آبادی، نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی و تیم تحقیقاتی لست سکند تولید شده. مثل همیشه اپیزود دوم به فاصله یه هفته بعد منتشر میشه و یادتون نره که حتما پادکست رادیو ماجرا و اپیزود کره شمالی زندانی بدون سقف رو گوش کنید که مطمئنم از شنیدنش لذت میبرید. مرسی که ما رو همراهی میکنید و پادکست رخ رو به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی پادکست رخ به دوستانتون بهترین روش برای حمایت از ماست. به امید دیدار، امیر سودبخش، شهریور 1401.